تنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینی به مزاق میگ و ساران وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران باشم وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جامی به تنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو باشم وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو در جان من ایران من ایران
روز شما بخیر شنوندگان ارجمند پلاک 8 رادیو ایران مهمان ارجمندی داریم سردار ابوالقاسم منصوری معاون طرح و برنامه و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه که در استودیو پلاک 8 حضور دارن سلام عرض میکنم سردار خدمت شما خوش آمدیم و هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم
من هم سلام عرض میکنم به نوبه خودم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون من هم به نوبه خودم این ایام رو تبریک عرض میکنم به ملت غیور، صبور و پایکار ایران و میهن اسلامی که ثابت کردند هستند پایکار و تا الان هم اینجوری بوده در عمل
بله سپاسگزارم از شما که با پلاکش گفتگو میکنین دعوت ما رو پذیرفتین سردار، حالا قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، بفرمایید از چه سالی شما در جبهه حضور داشتین و اگه خاطره ای هم دارین برای ما و شنوندگانون بفرمایید.
راستش من از سال 59 دانشجوی در واقع دانش آموز سال چهارم دبیرستان بودم که بلافاصله بعد از انتها و اتمام آخرین امتحان نهایی سال عرض کنم که چهارم دبیرستان عازم جبهه شدم. سال 59 بله عازم جبهه شدم. تا سال 60 افتخار اینو داشتم که به عنوان بسیجی در منطقه حضور داشتم. از 61 هم به عنوان پاسدار رسمی باز خدمتگزار جبهه و جنگ و تحت ولایت فرمان ولایت انجام وظیفه کردیم.
زنده باشی سردار. اون روزای اول که رفته بودیم به عنوان بسیجی، حالا هواتون چی بود؟ آموزش هم ندیده بودین، جنگ هم ندیده بودین، فقط تو فیلم‌ها و کتاب‌ها شاید خونده بودین و دیده بودین. در خیلی. اون شرایط قرار گرفتن
خیلی جالبه، واقعا سوال جالبی کردین. من یادم میاد دقیقا وقتی که جمع شدیم، چون من از خراسان اعزام شدم، از مشهد اعزام شدم، حدودا 15 نفر بودیم با یه مینوبوس اعزام شدیم به کرمانشاه. بودن بعضا همراهان ما که سربازی خدمت کرده بودن، سنشون ایجاب میکرد، برای اونها بازی تجربه هایی داشتن. ما نه، آره ما نه، ما واقعا وقتی که وارد منطقه شدیم واقعا همجوری که فرمودین هم یاد میگرفتیم، هم آموزش میدادن به ما، هم مأموریت انجام میدادیم و قطعا لطف خدا بود، لطف خدا بود که توی شرایط سخت جنگی بحرانی اون شکلی واقعا کارا میرفت جلو. و
با ترس چجوری کنار میامدین؟
اصلا ترس معنا نداشت. من یادم میاد همون روزا یکی از اساتید دانشگاه حوزه علوم انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد، ایشون آمده بود بازدید منطقه و جبهه، از من این سوال کرد، گفت ترس چجوری میبینی؟ گفتم راستش من ترس و یه موجود ترسوی لرزان گوشه سنگرم میبینم که همیشه داره از من میترسه، از جبهه میترسه، ولی من تو خودم اون رو ندارم، اون همیشه بیرون وایستده منو نگاه
خدای این حس رو داشتیم.
واقعا اینجوری بود. اون روزم همین جواب رو دقیقا بهش دادم و واقعا نمیدونستیم ترس یعنی چی.
زنده باشین، سلامت باشین، انشالله با تلاشه و جانفشانی های شما و سایر رزمندگانه که ما الان امنیت داریم و اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم. حالا بحث خودم رو پیش میبریم. شما قبل از اینکه برنامه شروع بشه راجبه نقش رادیو در دفاع مقدس صحبت میکنیم و خیلی هم صحبت راجبه این موضوع داشتین. من میخوام الان این صحبت رو بکنید پشت میکروفون رادیو که این نقش رو چطور شما دیدید و چه انتظاری داشتید و چه انتظاری دارید الان؟
واقع قضیه داشتم میامدم به این فکر میکردم که اگر امروز رسانه صدای جمهوری اسلامی این توفیق رو داره که به مناسبت ها و به موقع ما ورود به محرم، به مناسبت اگه بخوام بگم به مناسبت ایام ورود به محرم که میکنیم رادیو محرم رو داریم، ده. خیلی خوب، خیلی موفق. ورود به سفر که میکنیم رادیو اربعین رو داریم، خیلی خوب، خیلی موفق. قطعا در طول سال هم برنامه‌های فاخر، پرمحتوا، تو حوزه‌های علمی، دینی، آموزشی، اجتماعی، اینو اقرار میکنم که داریم در صدا، الحمدلله. از طرف دیگه صدای قابلیت بسیار در دسترس هست، با حداقل امکانات میشه صدا رو در واقع ازش استفاده کرد در همه شرایط، توی مسیر، پشت فرمون، توی خونه، محل کار. لذا این قابلیت های صداست. در زمان اگر امروز این قابلیت داریم، میخوام بگم مال اینه که پایه های کار خوب گذاشته شده، الحمدلله. من یادم میاد در طول دفاع مقدس واقعا نقش رسانه‌ای به اسم صدای جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر قابلیت ها و ظرفیت های رسانه‌ای نبود. اون روز ما رسانه‌های امروز رو نداشتیم دیگه، این شبکه‌های مجازی اجتماعی اینا رو نداشتیم. اون چه که واقعا ما رو ارضا میکرد همین شبکه در واقع رسانه صدای جمهوری اسلامی بود.
رادیو جبهه هم یادتونه؟
رادیو جبهه بله خاص. میخوام بگم امروز اگر من رادیو اربعین میبینم، رادیو قشنگ برام تداعی میشه رادیو جبهه که خاص این کار اختصاص داده شده بود.
یاد همه افرادی که رادیو جبهه
تلاش کردن. بله واقعا تلاش
باشه
کردن.
به خیر باشه همکار ارجمندمون مهران دوستی که روحش شاد باشه، فعالیت زیادی کرد و پایه‌گذار رادیو جبهه در پایگزارشون.
حالا من توی جمع‌بندی بودن. آفرین. توی جمع‌بندی اگه بخوام بگم به اعتقاد من در اون ایام 4 بُعد داشت صدا. رسانه صدا 4 بُعد داشت. من وقتی که تو جبهه در سنگر نشسته بودم به عنوان یه رزمنده، خیلی وقتا شب که عملیات میکردیم ما اطلاعات خودمون راجع به جبهه خودمون صبح از رادیو گوش میکردیم که چی شد، چون من فقط منطقه دید خودم رو داشتم، از چپم، از راستم، از یگان بغل دستیم اطلاع نداشتم چی شد.
درست.
من شرایط کلان جبهه رو از رادیو گوش میدادم که چی شد، الان ما اینجا هستیم بقیه چیه شرایطشون. خیلی مهم بود برامون این رسانه، این نقش رو واقعا بازی میکرد و خیلی هم جدی. نکته بعدی این که وضعیت دشمن رو هم میدونستیم، یعنی من از خبر رادیو و رسانه و گزارشی که رادیو از جبهه تهیه میکرد و پخش میکرد به لحظه شرایط دشمن هم میدونستم چیه، چون کسی که میامد گزارش میداد یا فرماندهی که میامد گزارش میداد از وضعیت جبهه به روز و به ساعت و آنلاین به قول امروزی ها شرایط دشمن رو هم من متوجه میشدم که دشمنی که مقابلم هست الان یه همچین شرایطی دارد. بله، به عنوان یه عنصر رزمنده. و نکته مهمتر این که یادتون میاد که ما در جبهه تو اوضای فرهنگی این ماشینای روحیه رو داشتیم، خدا رحمت کنه حاج بخشی و امثال هم زیاد بودن تو همه مناطق بودن، تهران حاج بخشی معروف بود، بقیه هم بودن تو شهرهای استانهای دیگه. به هر حال این بلنگوی روحیه و ماشین روحیه اصلا نیاز به ضبط نداشت، همه برنامه هایی که میخواست با بلنگو پخش کنه مستقیم از رادیو پخش میکرد.
باید.
چون حس و حال جبهه رو رادیو اون روز به راحتی منتقل میکرد حتی به خود جبهه، لذا ابزار اونا هم بود و این تو حوزه خود جبهه بود. تو افکار عمومی داخلی هم واقعا رادیو نقش روانی ایفا میکرد در حفظ روحیه و روان داخل مخاطب داخلی. در واقع خب گزارش های اعزامی رو به راحتی، اعزام های بزرگ رو، اعزام های به جبهه رو، فراخوانی ها برای جبهه بسیار ابزار مؤثری بود که الان شرایطی است که باید بریم به جبهه بچه‌ها، باید بسیج بشیم، یعنی بسیج عمومی بزرگترین ابزار ما رادیو بود، رسانه رادیو بود و کمک های مردمی، پشتیبانی از جبهه خیلی مؤثر بود. بله. یعنی اینکه الان در جبهه چی نیاز هست، اینکه الان کمک به جبهه نیاز هست،
ارتباطی بین جبهه و
خیلی تو حوزه جامعه. ارتباط افکار عمومی جامعه با صحنه جنگ و دفاع بسیار مؤثر بود و کارکردهای متعدد دیگه تو حوزه افکار عمومی داشت.
ممنونم از شما سردار، حالا بیشتر در این خصوص صحبت میکنید در طی برنامه.
خواهش.
این راه رفتنی است حتی بدون سر، حتی بدون پا. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
جنگ با اتکا به نیروی پیاده در برابر دشمن مجهز به سلاح‌های پیشرفته و زرهی در تابستان جنوب بسیار دشوار بود. اجرای عملیات بزرگ به تعویق افتاد. ناگفته نماند سلسله عملیات دفاع متحرک عراق که به اشغال برخی از مناطق آزاد شده انجامید، نیروی خودی را ناچار کرد قبل از عملیات سرنوشت‌ساز مناطق اشغالی همچون مهران را بازپس گیرد.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو.
شهید در قبال خدا گذشت می‌کند، ندیدن خود به حساب نیاوردن خود.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت های دیگر.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
40 سالگی. ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ بود که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران گفتند: ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبران روبروست، اما با تفاوتی کاملا معنی دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورد. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است. امروز جبهه مقاومت در منسجم‌ترین وضعیت در 40 سال گذشته است، در منطقه و در مراکزی حتی فراتر از منطقه. این یک واقعیت است. نقطه مقابل قدرت استکباری است. قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی از 40 سال پیش به این طرف به مراتب تنزل کرده و پایین رفته. به فرموده مقام معظم رهبری، یک بخش امنیت داخل کشور است، یک بخش امنیت منطقه است. در منطقه جمهوری اسلامی، یعنی همین شما جوانها، توانستید آمریکای مستکبر را به زانو در بیاورید و شکست بدهید. تمام تلاش هایی که می کردند و نقشه هایی که کشیده بودند برای این بود که این منطقه را از تفکر انقلابی و اسلامی دور کنند. هدف همه اینها در واقع همین بود که این تفکر انقلابی را، تفکر مقاومت را که گسترش پیدا کرده در منطقه، این تفکر را از بین ببرند و دفن کنند. ولی به عکس شد. ماجرایی که در سوریه و عراق به وجود آمد، قده سرطانی که دشمنان به وجود آورده بودند برای اینکه بتوانند در این منطقه حادثه ای را علیه جریان مقاومت ایجاد کنند، این قده را توانستید دفع کنید، توانستید منهدم کنید. جوانها توانستند. همین جوانهای مؤمن، در واقع آن کسانی که با شوق و علاقه وافر وارد این میدان مجاهدت شدند و دشمن را به زانو درآوردند.
از شما شنوندگان ویژه برنامه پلاکش سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگیتون رو متحول کرد. برامون شنونده ارجمندی با شماره 0901-1742 نوشتن: با عرض سلام و تبریک هفته دفاع مقدس، شهید رحیم بهروزی تو زندگی من خیلی تأثیر زیادی داشت، اونم به خاطر تواضع، فروتنی، مهربانی و مردمداری این شهید بلند مرتبه.
شهید علیرضا اسماعیلی بود، یاد و خاطرش منو متحول کرد.
شهیدی که خوندن زندگی نامش و تحقیق راجع به دیر تحول شخصیتش تو زندگی من اثر گذاشت و انصافا زندگی بنده رو متحول کرد، شهید محمد بروجردی بود. ایشون کسی بودن که به لحاظ ساختار اجتماعی که درش قرار داشتن و اون تحولاتی که بدون زندگیش به وجود اومد خیلی شباهت داشت با شرایطی که بنده تجربه کردم تو زندگی خودم. توی محله رسبت متناسب با خشونت بزرگ شده باشه و مجبور باشه برای دفاع از خودش یک شخصیت خشن ترسیم کنه تو جامعه، اما با تحولی که با دیدن یک روحانی نورانی درش به وجود اومد زندگیش کاملا متحول میشه و به شخصیتی محوری توی اطرافیان خودش تبدیل میشه. البته بنده اینجور نشدم، ولی خدا را شکر به برکت خوندن زندگی نامه ایشون زندگی من چرخشی داشت. بهمنی هستم، خدا نگهدار شما باشه.
شهید حسین فاطمی گنابادی که از شهدایی که زندگی نامش در زندگی ما خیلی مؤثر بوده، دیدگاه ایشون بحث معنویت بود، خیلی مقید به نماز اول وقت، نماز جمعه و شرکت در برنامه‌های در جمعی و تقید به روزه و تلاوت قرآن بود که اطرافیان من به این مسئله سفارش می‌کرد. دیدگی دوم ایشون بحث مطالعه بود، خیلی مقید به مطالعه و نوشتن و خلاصه‌نویسی مطالعاتش بود که حتی سر سفره هم همرزما و انکلاسیاش نوشتن. نکته سومی که در زندگی شهید بسیار بارز بود بحث احترام به خانواده، خصوصا به مادر، چون خیلی از وقتا با پدرشون هم در جبهه ها بودن، وقتی برمیگشتن نسبت به مادرشون خیلی حرمت و احترام داشتن. با تشکر، گناباد.
بال پرسوختگان تاول خود را برداشت، روزخان گریه کنان مقتل خود را برداشت، حاج قاسم به رفیقان شهیدش پیوست، گام دوم قدم اول خود را برداشت. شهر می رفت که در ظلمت خود غرق شود، کشتی راه خدا مشعل خود را برداشت، خوش به حال لب شمشیر شهادت طلبی که در این آمد و شد صیقل خود را برداشت. نوعروسیست شهادت که شب هجر فقط یک نظر چار قده مخمل خود را برداشت، حاج قاسم به رفیقان شهیدش پیوست، گام دوم قدم اول خود را برداشت. عروسیست شهادت که شب هجل فقط یک نظر چار قده مخمل خود را برداشت، حاج قاسم به رفیقان شهیدش پیوست، گام دوم قدم اول خود را برداشت، حاج قاسم به رفیقان شهیدش پیوست، حاج قاسم به رفیقان شهیدش پیوست، به رفیقان شهیدش پیوست.
13:25 است. اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه با مهمان ارجمندمون سردار ابوالقاسم منصوری، معاون طرح و برنامه و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه گفتگو میکنیم. سردار، سوال برنامه رو میخوام از شما بپرسم. نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید روی زندگی شما تاثیرگذار بود و زندگیتون متحول شد؟
خب به دلیل توفیقی که حضور داشتیم تو منطقه و 7-8 سال با خیلی از عزیزان ارتباط داشتیم، شهدای بزرگ، اما اون چه که بیشتر به نظرم خارج از در واقع فرماندهان بزرگی که حتما در وضع زندگی ما اثرگذار بودن در رفتار ما، کردار ما، من یه همرزم بسیار عزیزی داشتم به نام شهید احمد صمیمی،
روح شاد
خدا رحمت کنه. بله، ایشون تو کربلا 5 شهید شد، با یه صحنه خیلی زیبا شهید شد. اما خاطره‌ای که از ایشون دارم اینجوریه که بسیارم ازشون من درس گرفتم. ایشون ذاتن مادرزادی اصلا مو در سر و صورت نداشت،
مو در نیامد،
اصلا مو نداشت. آره، 18 سال سنش بود، نه سر نه صورت، ابرو، هیچی مو نداشت. از این جهت خیلی خوب حساس بود، مثلا همیشه کلا سرش بود، همیشه کلا کشی، آره همیشه کلا کشی سرش بود که این تیکه که مثلا میشه پوشش بده رو پوشش بده. اما توی کار بسیار جسور، بسیار کاردزد، بسیار
زرنگ
و واقعا جهادی، واقعا جهادی. هر جا که ما به مشکلی تو حوزه ماموریتی خودم به مشکلی برمی‌خوردم، غیر ممکن بود که احمد صمیمی نیاد پای کار به من کمک نکنه. احمد صمیمی توی این 4-5 سالی که با هم بودیم، حالا جالبه به شما بگم، فرمانده پدافند لشکر شد. احمد صمیمی فرمانده گردان آبخاکی لشکر شد. احمد صمیمی فرمانده زرهی لشکر شد. این رسته‌ها خیلی با هم متفاوته، ولی چون میخواست پای کار. حالا اون چی که میخواستم از ویژگی های ایشون بگم، ایشون مو تو صورت نداشت و سر اصلا مو نداشت. یه روز یادم میاد توی منطقه با هم بودیم تنها اینا، گفتم احمد چرا ازدواج نمی کنی؟ گفتم چیه، حس نداری؟ گفت چرا. گفتم چرا دنبالش نیستی؟ گفت ولش کن. گفتم نه، اصرار کردم. کسی داری؟ گفت آره. گفتم کیه؟ گفت یکی از فامیلاست، حالا الان نمیگم. گفت یکی از فامیلامه اینجوریه. گفتم خب رفتی؟ گفت آره، با پدرش صحبت کردم، شرط گذاشته. شرطش چیه؟ گفت شرطش اینه که باید تو مو توی سر و صورت بکاری که از این حالت استثنایی بیای بیرون، من دخترم بهت میدم، همه چیز تو تایید میکنم، فامیلیم، همون میشناسیم، اما این مشکله. گفتم چرا نرفتی دنبالش؟ گفت رفتم دنبالش، راستش 35,000 تومان خرج داره این کار.
اون موقع
من یادم میاد مثلا حقوق ما 2 تومن بود، 2,000 تومن بود. به این نسبت گفت 35,000 خب زیاد بود. گفتم من اگه 35,000 تومن بدم بهت، حل مشکل، میره دنبالش. گفت آره. همان کردم، رفت یه صندوق قرض‌الحسنه داشتیم توی مشهد، به این 35,000 تومن
وام
رو دادن. بهش هم گفتم میری احمد دیگه نمیای تا با مو بیای و خاطرم جمع باشه که ازدواج رو عقد کردی و بعد بیای. گفت جبهه و فلان. گفتم نه، جبهه به تو نیاز نداره، برو مشکل ازدواج رو حل کن بعد بیا. ایشون رفت، 3-4 روز بعد برگشت. احمد چرا برگشتی؟ گفت اون پول بردم دادم به صندوق، برگردوندم، تسویه کردم، زحمت کشید اینا، ولی این به دردم نمیخوره، دیدم این کار به دردم نمیخوره. گفتم چرا؟ خب گفت رفتم صحبت کردم، همه کاراشو کردم، ثبت نام کردم، پول واریز کردم. اون منشی که نشسته بود تو اون مؤسسه که این کارو قرار بود دارم انجام بده، بهم گفت آقا این مو می‌خوای بکاری یه شرایطی داره، شما باید اون شرایط رو رعایت کنی، فردا رفتی رعایت نکردی بعد ما تعهدی نداریم ریخ موات و اینا. چیه شرایط؟ گفت که شما باید هر 24 ساعت یه بار حمام بری، از این کرم به مو بزنی، نمیدونم اینجوری توی خاک نباشی، توی دود نباشی. بعد بهش گفتم خانم من جبه هم. گفت اصلا نمیشه، تو اگه میخوای مو بکاری باید جبه نری دیگه. میگه همونجا من چیز شدم، منصرف شدم.
روح شاد باشه، انشالله روح شاد باشه. آرامشی که داریم، امنیتی که ما داریم، واقعا به خاطر جانفشانی این بزرگوارانه و هیچ گونه آره. حرفی در این صورت نیست.
گفت منصرف شدم و گفت مشکلم رو جور دیگه حل میکنم. 3 روز بعدم شد.
روح شاد باشه. ممنونم. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، بعد خدمت شما خواهیم رسید. سردار،
شهادت را نه در جنگ که در